أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما بمناسبت اشتراط حیات مرضعه در رابطه با مسئله ارضاء شخص مبتلا به مرگ مغزی در مدرک این مسئله بود که ببینیم آیا دلیلی بر اشتراط حیات در مرضعه هست، تا اینکه ببینیم آیا این دلیل اقتضای اشتراط عدم ابتلای به موت دماغی و مرگ مغزی رو داره یا نه. وجوهی که برای اشتراط حیات در مرضع مطرح بود، وجه اول استدلال به اصل بود که در قبال این اصل گفته شده بود که چه اصل عموم حل زوجیت، چه اصل عملی استصحاب عدم تروب حرمت به سبب رضاء غیر حی، گفته شده بود این اصل منوط به اینه که اطلاقی در ادله نشر حرمت به سبب رضا به نحوی که شامل رضا میت بشه نداشته باشیم، و که انه ممکنه، بلکه ادعا میشه اطلاقات ادله رضا اقتضای نشر حرمت رو به مطلق رضا میکنه که شامل رضا میت هم بشه. به این مناسبت بود که اطلاقات ادله رضا بررسی کردیم و روشن شد تا اینجای کار که ما نه در آیات و نه در نصوص و روایات اطلاقی نسبت به قضیه نشر حرمت که بخواد در ما نحن فیه نفی شرطیت مشکوکه رو بکنه نداریم، الا یک روایت که روایت برید اجلی بود، در جلسه قبل بیان شد که مقتضای این روایت اینه که نشر حرمت به سبب مطلق اون چه در این روایت آمده میشه، کل امرأت اربعت من لبن فخدها تا آخر روایت، ولو این روایت درش مسئله اتحاد فحل مورد توجهه، ولیکن گفتیم این روایت روایتیه که اطلاقش که انه مسوق برای بیان رواء محرمه، و این روایت هم گذشت که دلالتی بر در عین این که روایت مطلقیه دلالتی بر نشر حرمت به نحوی که شامل رضاء میت بشه در این روایت نیست. نه فقط نیست که این روایت دلالت بر اشتراط حیات هم میکنه، چون در روایت آمده کل امرأة ارضعت من لبن فحلها تا آخر، که عمده مدرکی که یکی از عمده مدرکی که برای مسئله اشتراط حیات میشه طرح کرد، نه برای نفی شرطیت حیات، این روایته. یعنی حتی اگر یک اطلاقاتی هم در بین باشه که اقتضا بکنه عدم اشتراط حیات رو، این روایت از قبیل مقیده. میگه باید مرفعه، باید آدم زندهی باشه. و استدلال به این روایت هم در کلام مرحوم آلخوی قدس سره برای اشتراط حیات در مرضعه آمده، عمدتاً هم به این فقره روایت، امرأتون کل امرأتن، مرحوم آلخوی قدس سره وجوهی رو در مقام استدلال بر اشتراط حیات مطرح میکنه که سادس این وجوه استدلال به این روایته. ولو یه روایت دیگه هم عنوان هو ما اربعت امرأتوکه در یه روایت دیگه هم آمده که شاید آلخوی ناظر به اون روایت هم باشه، ولی اون روایت عمدتا در مقام اشتراط اتحاد فحله که سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن لبن الفحل، روایت عبدالله ابن سنانه. این روایت چون اسم نمیاره، نمیگه کدوم روایت، میگه عنوان امرأی که در روایت به عنوان خلاصه موجب نشر حرمت آمده، این عنوان اقتضا میکنه اشتراط حیات رو، به این تقریب که امرأه بر میت صدق نمیکنه. امرأه با فرض موت، ایشون میگه این جماده، یا حتما صدق نمیکنه یا صدقش مشکوک اجمال داره. و رضایشون می فرماد مقتضای این روایت عنوان امرئی که در برخی از روایاتشون می که آمده، اسم نمیاره کدوم روایت، اشتراط حیات. که ما استدلال به این روایت از جهت دیگری هم حالا عرض خواهم کرد قابل طرحه. اون چه در این روایت آمده، اگر فقط این بود که رواء مرئه محرمه، منافات نداره برای این که رواء غیر مرئه محرم باشه. اگر این بود روایت، فقط مضمونش این بود که اذا ارضعت مرأتون مثلا موجب تحریمه، خب یه دلیلی گفته مطلقا رواء موجب نشر حرمته، این دلیلم میگه رواء مرأه موجب نشر حرمته. این خود آلخوی در جاهای دیگه میفرماد اینا از قبیل مثبتینن، موجبی نداره بگیم که خصوص اون دلیل خاص ملاکه. نه، یه دلیل گفته اکرم الناس، یه دلیل گفته اکرم العالم، یه دلیل میگه اکرم الجیران، اینا همه مثبتاتن. وجه استدلال به این روایت که ما استدلال به این روایت رو تمام میدانیم، این نیست که مرئه بر مورد میته صدق نمی کنه. خب اگر صدق نکنه، در حالی که ما عمومات و اطلاقاتی داشته باشیم در بحث رضا محرم، قصور این روایت موجب تخصیص دیگر ادله نمیشه. مرحوم آقای خویی که پذیرفته که ما اطلاقاتی داریم در مقابل اصل که اقتضا میکنه نشر حرمت رو، مثل یحرم من الرضا ما یحرم من نسب، که این یحرم من الربا ما یحرم من النسب، نتیجهش اینه که حیات شرط نیست. حالا این روایت بگه امرأه اگر شیر بده موجب نشر حرمته، منافاتی بین این که هر رضای محرمه و این که رضاء المرأة محرمه، بین اطلاق اون دلیل و بین قصور این دلیل تنافی نیست، مثبتین هم. ولذا استدلالی که در کرام مرحومای خویی شده به این که عنوان امرأه موضوع حکم قرار گرفته و این امرأهشون فرموده، حتی اگر اجمال پیدا بکنه دیگه نمیتونیم بگیم شخص غیر زنده اگر شیر بده موجب نشر حرمته، این مبنی بر انحصار دلیل نشر حرمت به مثل این روایت. اگر ما دلیلی بر نشر حرمت به رضا نداشته باشیم مگر همین روایت، خب شما برمیگردید میگید که خب این روایت هم درش امرأه آمده، در غیر مورد شخص زنده صدق مرئه یا منتفیس یا مشکوک، و علت تقدیر این در غیر شخص زنده حکم به نشر حرمت نمیشود. ولذا با پذیرش وجود اطلاق اونطوری که در کلام مرحوم آیکایی مفروضه، استدلال به مثل این روایت درست نیست، به این تقریب که عنوان مرئه شامل نمی شود، حالا یا جزمن یا احتمالا. ولی ما استدلال به این روایت رو تمام می داریم به این دلیل که این روایت در مقام تحدید و تفسیر و تبیین رضاء محرم، یعنی حتی اگر در جای دیگر که مفروض روایت اینه که راوی میگه فسر لی اون حدیث یحرم من الرضا ما یحرم من النسب رو، که انه اونو داره فرض میکنه، میگه اونو تبیین کنید. یعنی چی؟ این روایت در مقام بیان احصا و حصر و تحدید موارد نشر حرمته، به این جهت اگر بنا شد این روایت قصور داشت از مثل مورد ارضاء میته یا به سبب عدم صدق یا به سبب اجمال، حکم به عدم نشر حرمت میشه. ولذا وجه استدلال ما به این روایت با اون چه در کلام مرحومای خوییه فرق میکنه. اونی که تو کلام ایشان آمده که مبنی بر پذیرش و قبول مطلقات نافی اشتراط حیاته، با اون وجه کسی پیش بیاد، صرف این که در روایت آمده میگه رضاء مرئه موجب حرمته، خیلی خوب، رضاء مرئه شامل رضاء میته نمیشه، بسیار خوب. ما به این روایت اگر بخوایم استدلال بکنیم بر نشر حرمت، جلومونو میگیریم ولیکن به اطلاعات توسط میکنیم. ولی چون این روایت در مقام تحدیده به بیانی که عرض کردم، به نظر استدلال به این روایت تمامه و خود این روایت نه فقط قاصر از نشر حرمت در مورد میته، بلکه چون این روایت در مقام تحدیده دال بر عدم نشر حرمت در غیر مورد روایته، و فرض روایت هم فرض حصر نشر رضا در امرأه است، به این دلیل روایت صالحه برای استدلال هست. چرا؟ ولی کلام اینه که قبل از اون امرأه، اضافتاً علی ذلک، این روایت درش آمده اربعت، کل امرأت اربعت. این که عرض کردم این روایت حیث دلالتش علاوه بر عنوان امرأی که در روایت آمده، عنوان اربعت، مرحوم آقای خوی قدس سر رو در عنوان ارواع که یکی از وجوه استدلال بر اشتراط حیات مثل خود عناوین افعاله که نمیدونم مرحوم آقای خوی ناظر به کلام کیه، هر کی هست شخص بزرگیه که این وجوهی برای این استدلال ذکر کرده که وجه چهارمی که در کلام ایشان آمده همینه که ارواع واهر در فعل اختیاری است. و لذا این یک وجه دیگره. به همین روایت میخواد استدلال بکنه این قائل که مرموهای خویی رو به عنوان وجه رابع ذکر کرده و لذا یه وجه مستقل دیگریه جدای از این که در روایت آمده عم که مرموهای خویی فرمود عنوان عمومت امرأه که عنوان امرأه بدون حیات صادق نیست، در روایت آمده ارفعت، کما این که در آیه شریف هم همین عنوان آمده امهات و کبلاتی ارضع نکم.
قبل فرمود مهم استناده.
بله. حالا این قائل در کلامش این گونه آمده که افعال ظهور در فعل اختیاری دارن و لذا اگر بنابش شخص مرده باشه فعل او که فعل اختیاری نیست، شیر خوردن از او که به اختیار او نیست، و لذا که انهو نباید موجب نشر حرمت باشه، چون این عنوان عنوان اروا وقتی که اختیاری نشد پس دلیل از ارواع میته قاصر خواهد بود. مرحوم آقای خویی این استدلال که متعرض شده پاسخ داده، به نظرم در جلسه قبل پاسخ ایشون هم متعرض شدیم که فرموده ما در اصول گفتیم افعال هیچ دلالتی بر اختیاریت درش نیست، چرا که افعال یه هیئتی داره، یه ماده‌ای داره، نه به هیئت نه به ماده دلالت بر اختیاری بودن فعل درش نیست، ماده دلالت نداره چون ماده دلالت بر ذات فعل داره، حیث اختیاریت درش نیامده، هیئت هم درش دلالت نیست، مجموع ماده و هیئت هم ازش دلالت جدیدی در این ناحیه خلاصه محقق نمیشه. بلا فرق مرحوم آقای خوی فرموده بین این که منظور از اختیار اختیار در مقابل اکراه باشه یا اختیار در مقابل اراده، چون اختیار در فقه در قبال دو چیز استعمال میشه، در معاملات میگن باید فعل اختیاری باشه یعنی اینکه اکراهی نباشه، اما در صوم میگن افطار باید اختیاری نباشه، افطار نباید اختیاری باشه، منظور اینه که مورد التفات باشه، انسان اگر خلاصه به زور مفطری رو فرو کنن تو حلقش روزش به هم نمیخوره، اما اگر به اکراه وادار بشه بخوردن یا به اضطرار ناچار بشه بخوردن روزش باطل میشه. اختیار در مقابل اکراه، اختیار در مقابل الجا. ایشون فرموده در افعال مادتن و هیئتن، نه اختیار در مقابل اکراه معتبره نه اختیار در مقابل الجا به معنای اینکه فعل ارادی باشه. درستم می فرماد اینو، ولذا در اصول این گونه مطرح میشه که امر به فعلی، امر به شیعی اقتضا میکنه اجزاء رو، ولو صدور اون فعل به غیر اختیار. به غیر اختیار یعنی به اکراه باشه یا به اضطرار باشه یا اینکه صدور اون فعل ان غفلتن باشه. درست میفرماد ایشون. بعد برای این مترتب کرده که حالا که اینطور شد پس بنابراین نمیتونید بگید شرط در نشر حرمت حیات به دلیل اشتراط این که باید فعل اختیاری باشه، در حالی که به نظر برسه این وجه هم وجه تمامیه و اشکال مرموهای خویی برش وارد نیست. در عین این که ما قبول داریم که امر به فعل ظهور در فعل اختیاری نداره، شامل فعل غیر اختیاری و ان غفلتن و ان اکراهن تمام اینا میشه، اینا همه قبول، ولی استدلال به این وجه مبنی بر اینه که ما فعل مستند که میخوایم. اگر امر به صلات کرد، صحت صلات منوط به اینه که فعل مستند به فاعل باشه، من نماز بخونم، ولذا اگر نایب من نماز بخونه، ولی من نماز بخونه، فعل من نیست، مستند به من نیست. ما یه اشتراط اختیار داریم، حق با مرحوم آقای خوئیه در قضیه اجزا و اطلاق اوامر. اشتراط اختیار و عدم اکراه رو قبول نمی کنیم، اما یک اشتراط استناد داریم، این که دیگه مقتضای خود به اصطلاح فعل مستند به سبب هیئته. اگر گفت ورب اقتضای استناد رو اگر نکنه، اما وربه اسناد فعل به اون فاعل، این اقتضای نه اختیار رو، اقتضای استناد رو میکنه دیگه. حالا گفت اضرب، امر میگه اضرب، یعنی اقتضا میکنه اون وربی که مطلوبه باید مستند به مکلف باشه. صله همینطوره. خب اون چه در روایت و غیر این روایت آمده در آیه شریفه سبب نشر حرمت اینه که ارضعت. اگر فرض بشه عنوان رضا متقوم به حتی استنادم نیست، گمان میکنم اونی که تو ذهن شریف مرحوم آقای خوئیه حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه یحرم من الرضا، اگر ما باشیم و مثل یحرم من الرضا، خب گفته میشه فعل اطلاق داره نسبت به حتی استنادش، یعنی که میگه رضا موجب نشر حرمت. رضا یعنی چی؟ خوردن. اما که ارضا شیر دادنه، نشیر خوردن.
پس اشتراط حالت بیداری هست؟
نه نه، حالا عرض میکنم، نه. اونی که موضوع برای نشر حرمت قرار داده شده ارضاء هو ما کل امرأت ارضعت. امهاتكم اللاتي ارضعنكم حالا اگر فقط روایت حدیث یحرم من الرضاع بود، خب میگفتید رضا در مورد، اگر نگیم رضا مصدره که اگر مصدرم باشه فعل مستند میخواد، مثل ورد. اگر فقط یحرم من الرضاع بود میگفتید که شامل رضاع به غیر اختیاره، به غیر حیاته، فعل غیر اختیاری رضا نیش. اما فرق اینه اونه که در روایت آمده مرموم آی خویی فقره امرأتن به این میخواست استناد بکنه، در حالی که از اون روشنتر در اشتراط استناد نمیگیم فعل اختیاری، اشتراط استناد، استناد فعل کل امرأت ارضعت، کلمه ارضعت. خب این کلمه ارضعت اقتضا میکنه که باید فعل مستند باشه، نمیگیم فعل اختیاری باشه. اون قائل هر که هست استدلال کرده بوده که فعل باید اختیاری باشه و در مورد میته فعل اختیاری نیست. گمان من این اون قائل منظورش از این که فعل اختیاری باشه منظورش فعل مستنده، چون یه روایت داره میگه ارضعت در مقابل فعل غیر اختیاری که ارتضاع الولد من المرء باشه. و منظور از اختیاری بودن این نیست که در مقابل اکراه یا در مقابل غفلت، منظور از اختیار یعنی استناد، منظور اون قائل این بوده. حالا چه اون قائل منظورش باشه یا نباشه عرض ما اینه، اونی که در روایت آمده عنوان ارضعت و اونجایی که بچه چه دست و پا بکنه بره از یک مادر مردهی شیر به مکه و ارتفاع بکنه صدق نمی کنه ارضعت، بلکه صدق می کنه ارتفع الولد. استناد نداره دیگه، استناد به اون مرعه، استناد به مرفعه. حالا عرض می کنم
وقتی که استناد بدون اختیار باشه چرا صدق نکنه؟ وقتی اختیار نداره یعنی صرفا ربط به اون داشته باشه، ربط به اون داشته باشه و اینجا داره. حتی اگه
ببینید
شیر بخوره
بازم به اون واقعا رفت، ببین به اون رفت داره. من نمیگم در استناد التفات شرطه. کسی که تو خواب پا بزنه به یک شیئی بشکنه تلف بکنه میگن این مرده، این خواب اتلفه. من نمیگم در استناد اختیار شرطه، التفات شرطه، اما استناد باید باشه. آدم خواب پا بزنه بهش استناد پیدا میکنه، اما اگر یه بادی آمد پای این مرده رو محکم زد به یک شیشه‌ای و شیشه شکست، میگن این مرده این شیشه رو شکست؟ ما استناد میخواییم، نه اختیار، نه اراده، نه التفات، نبیداری،
چیزی اهم از اختیار.
حالا دیگه نمیتونم بگم اهم، استناد بخواد که بگن این کارو کرد، این کارو کرد. آدم مرده کاره ای نیست، مرده چه کار میکنه؟ مرده وای میسته هر اتفاقی براش اتفاق بیفته تا بگنده، کاری نمیکنه مرده.
اون باد اگه بزنه به پای خواب اون چیز مثلا گلدون بشکله
زامن نیست.
خب این هم مثل همون شد
چی مثل همون شد؟
مثل همون مورده شد که شما فرمودید
آقای من یعنی خوابی که اونم کاری نباشه، بله اونم مثل مورده است. اما من فرضم این بود اگر خواب پاشو حرکت بده، نه اینکه باد پای خواب و حرکت بده، شخص خواب جابجا داره میشه، با این جابجا شدنش پهلو به پهلو شدنش زد نه یه گلدون شکون، اصلا زد یک آدم اونجا رو ناقص کرد، پاشو بلند کرد تقدی زد تو سر یک کسی کشت. اصلا استناد مستنده به او، باید مستنده به او باشه، ولذا این شخص در حال خواب این کارو کرده ضامنه، قصاص نمیشه چون عامد نیست، اما ضامن دیه هست چون قاتله. میگن تو کشتی، تو خواب تو کشتی، فعل استناد داره.
در
مانندی استناد هست، اختیار نیست، استنادم نیست، نه اختیار. فقط ما اختیار رو به معنای در مقابل اکراه و در مقابل التفات نمیگیم، ما استناد میخوایم در مورد میت، استنادی نیست. نمیگن این خانم شیر داد به این بچه، از این خانم شیر خورده شد، شیر نداد، این خانم شیر نداد، از این خانم شیر خورد اون بچه. ولذا بر اساس اینکه استناد دیگه ما لازم میدانی در مورد میت، استنادم که منتفیه، پس بنابراین موجبی برای نشر حرمت از این جهت نیست. ما به این جهت به این روایت استدلال میکنیم، منتها باز اون نکته ای رو که در اشکال بر مرحوم آقای خویی عرض کردم اینجا هم جاریه. استناد ما به این روایت مال اینه که این روایت در مقام تحدیدم هست، و الا این روایت اگر دال بر نشر حرمت به فعل مستند بود ولی دلیل مطلق دیگری می داشتیم، این روایت موجب تقیید دیگر ادله نمیشه. این روایت چون در مقام تحدیده که سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول رسول الله صلی الله علیه و آله یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، فسر لی ذلك، معناش چیه؟ چون در مقام تحدیده و بیان اون رضا محرمی که از قول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله استفاده میشه، نتیجه این میشه که اگر این روایت از موردی قاصر بود، یعنی رواء محرم شامل اون مورد دیگه نمیشه.
اگر مطلقی نداشتیم در مقام تحدید هم نبود میتونید اثبات بکنید، درسته؟
اگر مطلقی نداشتیم
در مقام تحدید هم نبود
این روایت؟ بله، که دیگه مطلقی نداشتیم، ولی کلام اینه که اگر بپذیریم، چون در جل کلمات پذیرفتن اطلاق رو، اطلاق موجب نفری اشتراط امور محتمله و من حل حیات، چون آیون معمولا آیه رو و حدیث رو به عنوان دلیل حرمت، دلیل مطلق در بحث رواء محرم قبول دارم، مثل مرحوم آلخویی که فرمود در رد استدلال به اصل، فرمود استدلال به اصل مبدیه بر این که اطلاقی نداشته باشیم، و در مقام بیان اطلاق اشاره میکنه به آیه و حدیث یحرم من الرضا. پس بنابراین نتیجه این میشه که این روایت از دو جهت، به ظن این که این روایت در مقام تحدیده، از دو جهت دلالت بر اشتراط حیات داره، یک این که درش عنوان امرأه آمده، دیگر عنوان ارفعت. و من هنای تبین این که اگر ما اطلاقم در مثل آیه رو بپذیریم که ما نپذیرفتیم به اون معنایی که آیون میخواستن، آیه و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، اون هم نسبت به رضایی که توسط میته محقق بشه قاصره. در آیه هم از دو جهت، امروز آقای اسکندری به من این کتاب تقریر مرحوم داماد رو، تقریر حال خود ایشونه یا تألیف ایشون هم دقت نکردم، دادن. دیدم ایشون در مسئله اشتراط حیات استدلال کرده به یک وجهی و اون اینه که عمومت در مورد میت صدق نمی کنه. مادر رضایی مرحوم آقای خویی فرمود امرأه صدق نمی کنه، محقق داماد، منظور داماد معروف حکیم شهیر، نه این دامادی که از محققین متأخرین مرحوم حاسد محمد، داماد منظور نیست، همون داماد نمیدونم دیگه چی جوری، میر داماد معروف، میر داماد. ایشون که انه ناظر به آیه که امهاتکم اللاتی ارضعنکم عنوان عمومت، و لذا فرموده باید تمام رفعات هم در حال حیات باشه. اگر بخشی در حال حیات باشه، بخشی در حال موتن باشه، به درد نمیخوره، چون باید طول مدت ارواع باید عمومت صدق کنه و آدم مرده که عمومت نداره، عم نیست. بعد یه چیزی دیگه تو کلام ایشون دیدم که حالا اینو بعد اشاره خواهم کرد، بی خود نبود صاحب جواهر تند شده بود که این میرداماد یه حرفایی تو این کتاب زده که خلاصه از جد منم، ایشون صاحب جواهر گفته بود بدتر و خلاصه مشکلتر حرف زده، حالا عرض میکنه. ولی به هر حال نظیر استدلال مرحوم آقای خویی به عنوان اینکه عنوان امرأه منوط به حیاته، مرحوم میرداماد هم فرموده بود عنوان ام مشروط به حیاته، آدم مرده برش ام صدق نمی کنه. هر حرف درستیه، یعنی مثل آیه هم از این حیث که درش عنوان ام آمده اقتضای اشتراط حیات رو میکنه، علاوه بر اون نقطه دیگری که در روایت عرض کردیم در آیه هم هست و اون امهاتکم اللاتی ارضعنکم، اسنادم در آیه فرض شده، اسناد رواع به ام. کسی اگر بگه عمومت متقدمه به حیات نیست و عنوان امرأه ام حتی بعد الموت صادقه، اما دیگه ارضعنکم دیگه نیست، فعل استناد نداره. و اونی که در آیه از اسباب حرمت فرض شده امهاتکم اللاتی ارضعنکم، کما اینکه در روایت آمده بود امرأتون ارضعت، ولذا استدلال به آیم بر اشتراط حیات از دو جهت. ما اگر اطلاق آیه هم بخوایم ملاک قرار بدیم، اطلاق آیه اقتضا نمی کنه کفایت ارضاء بدون حیات رو، هم از جهت عنوان عمومت هم از جهت عنوان ارضاء.
یه آیه در مورد ازدواج و کسی که ارضاء نکن، در مورد اینا دیگه موت معنا نداره، ازدواج معنا پیدا نمیکنه. ذ آیه اصلا
خوب
من نمیشون اصلا نکاح در موردش معنا.
خوب یعنی اگر بنا شد فرض آیه این شد که امهاتکم اللاتی ارضعنکم، این عمومت به رضا میخواد بگه موجب نشر حرمت به ذمیمه این که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، حالا ولو در مورد خود اون ام نکاح جا نداشته باشه، اما نسبت به موارد دیگرش که دیگه جا داره. بله در خصوص مورد اون ام دیگه موضوع نداره چون حیات شرطه. ولی اگر آیه دلالت میکرد بر این که عمومت به روا در مورد میت هم صادقه، خب ما میگفتیم که حدیث اقتضا میکنه هر جا عمومت به روا محقق شد ولو خود اون عم حرام نیست چون مرده. اما دیگه بقیه انسبائش که مفروضه، مثل که شما فرض بکنید اصلا نه در مورد میت حال الارضا، در حال ارضا زنده بود یه بچه رو شیر داد، بعد از آنی که این بچه رو شیر داد کامل هم شیر داد از دنیا رفت. خب شما میگید که اینجا امهاتکم اللاتی ارضعنکم بر شما حرامه، جا نداره چون که مرده دیگه. میگیم بله نسبت به خود او جا نداره، اما نسبت به دیگر انسباهش، دخترش، خواهرش، موارد دیگه که جا داره. و مقتضای حدیث یحرم من الربا و یحرم من النسب اینه که اون موارد دیگهش که نکاح درش قابل فرضه حرام باشه و نشر حرمت محقق بشه. ولی عمده اینه که این آیه هم نسبت به ارضاء به رضاء در مورد غیر حی قاصره، چون فرض آیه عمومته و ایضا استناد. به نظرم این کلام از میرزاماد حرف درستیه، ولی در کلام ایشان یک امر دیگری هم آمده بود تو همین جا زیده همین جا ایشون مطرح کرده بود که باید تمام این شیردهیام در حال حیات پدرم باشه، ولذا اگر این خانم نصف مقدار شیری که باید به بچه برای نشر حرمت بده داد پدر مرد. دیگه از ناحیه اون پدر نشر حرمتی نخواهد بود، فقط از ناحیه مادر. یعنی این که فرض بکنید برادر اون پدر عموی این بچه دیگه نیست، نمیدونم مادر اون پدر مادر بزرگ این بچه نیست، ولذا این بچه مادر رضایی داره پدر رضایی نداره. تو کلامشون اینجوریه. حالا البته من این نظره گذرا بود تو عبارت ایشون، اینجوری میخواد بگه که مادر باید شیردهی کامل در حال حیات، اگر مادر نصف شیردهیش در حال مرگ باشه این مادر رضایی نیست، مثلا این نیم مادره، این موجب نشر حرمت از این ناحیه نیست. در مدت اون رضا پدر هم اگر بخواد از اون ناحیه هم نشر حرمت بشه باید خلاصه زنده باشه تا شیردهی کامل این بچه، میخواد بمیره بعد بمیره. اگر بخواد اون پدر از ناحیه او موارد نشر حرمت فرض بشه، برادر اون پدر بشه عمو، نمیدونم خواهر اون پدر بشه عمه، عمه رضایی الی آخر، باید پدر مدت رضا که شرط نشر حرمت باید زنده باشه. این تو کلام میرداماد آمده. حال این که اونی که هست باید لبن از شخص زنده باشه قبول، یعنی مادری که شیر میده باید زنده باشه به بیانی که عرض کردیم قبول، اما صاحب لبن هم باید زنده باشه. اصلا صاحب لبن قبل از آنی که این بچه به دنیا بیاد، این شیری که بخواد موجب نشر حرمت بشه، قبل از اون پدر بیچاره بعد از علوق نطفه بچه از دنیا رفت، 9 ماه گذشت، این خانم بچه دار شد، شیر به پستانش آمد. حالا علاوه بر این که اصلا بچه خودش هم از دنیا رفت اما شیر به پستان داره، یه بچه یه شیر بده، خب اطلاق دلیل نشر حرمت این شیر رو شامل دیگه. امهاتكم اللاتي ارضعنكم و بعدم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. اللبن للفحم، این شیر مربوط به اون آقاییه که 9 ماه پیش از دنیا رفته. این که باید مدت ارضا هم کامل اون بابا زنده باشه، نمیدونم این آیا از برکات فلسفه هست یه حرفا در میاد؟ یعنی ذهن فلسفی اینا یک حالتی شکل درش گرفته. من گمانم اینه، توجیه این حرف ایشون اینه که میگه حرمت به واسطه عمومته. تا اینجاش خوب گفت، حرمت به واسطه عمومت به رضا و آدم مرده عم نیست. خب بسیار خوب، اما حالا اگر اون طرف مقابلم حرمت به عبوه داشته باشه، اونم باید دیگه زنده باشه. اینا یک حالت قیاسیه، یک حالت ذهنه. نمیدونم که علی میخواد بگه که اگر عمومت منوط به حیاته، پس عبوت هم منوط به حیاته. این باز درسته، عبوت کسی که مرد دیگه الان پدری وجود نداره، اما نشر حرمت منوط به وجود عبوت الان که نیست. تا بگید برادر اون میتم نسبت به او هم نشر حرمت نمیشه، چون که این بچه پدر که نداره. حالا که پدر نداره، پس عمو هم نباید داشته باشه. این که انه و این بچه در حال شیر خوردن که پدر نداشت، پس بنابراین نباید عمو هم داشته باشه. نمیدونم اصلا این چه فکریه، چه گمانم اینه که یک اونسی با حکمت و فلسفه، یک ذهن قیاسی خاصی. ولذا از این به بعد باید گفت فلسفه، نه اینکه در فقه نیاز نیست، به یک معنا اخلال به فقاهت هم داره، چون اینجوری دیگه استظهار طرف از فلسفه در اساس فلسفه اینه که پدری که در حال شیر خوردن بچه نیست، از ناحیه پدری دیگه نشر حرمت محقق نمیشه. عمو، عمه، مادر پدر، اینا دیگه از اون طرف نشر حرمت نمیشه، چون پدری وجود نداره. فقط نشر حرمت یه طرف هست، این مادر داره. کما اینکه مادر اگر مادر نصف شیر داد دیگه بعدش مرد، از ناحیه مادر هم دیگه نشر حرمت نمیشه. این برش درسته، از مادر موجب نشر حرمت نمیشه چون شیر نداده، اما اینکه از ناحیه پدرم موجب نشر حرمت نمیشه. انشالله من اشتباه تلقی کردم از کلامشون. دارید عبارت ایشونو؟ حالا اینا حتما مراجعه بکنید. نه عرفی هم که حساب بکنیم، عرفی آقای خویی عرفی حساب میکنه، میگه زنی که مرد امرأه نیست جماده، زوجه نیست جماده.
اگر یه بچه پدرش مرده بعد به دنیا بیاد، خوب. نباید در نسب، نه در رضا، در نسب نباید بگیم برادر پدرش عموی من، که پدر نیست دیگه که برادرش بشه عموی دخترش محرم بشه.
حالا این اشکال شماست به من میرداماد که تو باید بر اساس این قیاسی که گفتی اینو بخواد اینو بگید دیگه.
آقای خونی هم اشکالش بارده، آقای خونی
نه آقای من، نه هیچی باشه، هیچی آقای من، اینی که مرده دیگه پدر نیست، اما عمو برادر کسی است که پدر بوده. خوب دقت کنید به آقای خویی، شما نمیتونید از این اشکالا بکنید. لازم نیست در صدق عم و عمومت این که اون برادر وجود داشته باشه الان تا اینکه برادرش بشه عمو. عمو عبارت است از برادر اون که وقتی زنده بود پدر بود. در وضع و لغت عمو به کی میگن؟ به کسی میگن که وقتی که برادرش که پدر بچه بود زنده بود بهش میگفتن پدر و برادر اون آقا، برادر میشه عمو.
اگر
قبیل قبلی نباشه
در همین راستا، اگر این آقا پدر
من خیال کردم شما میخواید در اشکال به مرحوم داماد بگید با این ذهن قیاسی که گفتی لازمش مثلا اینجوره.
لازمش هم اینجا هست.
خب
اگر پدری از دنیا رفت و برادرش بعد از، یعنی کسی که برادرش حساب میشه بعد از فوت این آقا به دنیا آمد، الان که دیگه نبوده که برادرش باشه،
چرا دیگه؟ یعنی کسی که کسی که با اون شخص دیگری که بخوایم بگیمشون بگیم اخوت و برادریه، در یک رحم بودن یا در یک صلح به عنوان خلاصه، ولو این که در زمانی که یکیشون متولد میشه اون دیگری اصلا سالها از دنیا رفته، ملاک در اخوت این نیست که در حال تولد اون دیگری اون یکی دیگه هم باید موجود باشه، زنده باشه. خب ولذا به نظر میاد برای این شرطیتی که مطرح شد، همین وجهی که ما عرض کردیم و همین طور تو بعضی از کلمات دیگر مطرح شد و همین طور اونی که در کلام آقای خویی بود، عنوان امرأه، عنوان عمومت که در روایت و در آیه، علاوه عنوان فعل مستند ارفعت، این هم لازمه. و به ما اینکه در مورد میت این معنا صادق نیست، نباید بدون حیات ولو در جزئی، ولو در جزئی از ارفاع، اگر طرف زنده نباشه نباید نشر حرمت محقق بشه. البته قبلم تو وقتی از جلسات اشاره کردیم در جایی که استناد نباشه، ولی اگر استناد بود، خب استناد بود کجا؟ گفتیم اگر براس مثلا براس با 15 رفعه نشر حرمت مثلا میشه، این خانم در حال زنده بودنش 14 رفعه رو داد، در رفعه اخیره پستان رو دهن بچه گذاشت از دنیا رفت، اینجا باز استناد هست. این بار 15 همو کی به این بچه شیر داد؟ همین مادر
گذاشتم
نداره؟
اگر مرده بود
اگر مرده بود این بچه میرفت دست و پا میکرد انتقام سعدی میکرد، کافی نبود، اما مادر این کار رو کرد. مثل این که مادر در حال بیداری پستان دهن بچه بگذاره بخوابه، این شیر خوردن این بچه به کی استناد پیدا میکنه؟ ارواحش، یعنی مادر شیر داد به این بچه، ولو در حالی که این بچه داشت میخورد مادر خواب هفته، اما استناد داره. گفتیم در استناد التفات شرط نیست، آدم خوابم اگر لغت بزنه به او استناد پیدا میکنه، نه التفات شرطه نه بیداری شرطه، به این معنا حیات هم شرط نیست، اما استناد شرطه. ولذا باید فرق قائل شد بین جایی که مادر پستان دهن بچه گذاشته ولو بعد از اون از دنیا رفته در حال خوردن شیر، تو کلمات فقها اینه که باید همه رفعات در حال حیات باشه، نه به این معنا لازم نیست در حال حیات باشه، همه رفعات باید استناد داشته باشه ولو این که در حال حیات نباشه. ولذا این موردی اخیری رو که اشاره کردم اشکال نداره مشمول اصلاح روایات باشه. از کلام مرحوم شهید ثانی در مسالک برمیاد که اصلا استناد شرط نیست. ایشون اینجوری که مرحوم آقای خویی نقل فرموده، ادعای ایشون، البته مرحوم آقای خویی در مقام تأیید حرف خودش که اختیار شرط نیست اینو ذکر کرده، ولی به هر حال اونی که برداشت میشه از این کلام اینه که انه ایشون استناد رو هم لازم نمیدونسته، ایشون ادعای اجماع بر این کرده که اگر بچه بره و التقام بکنه فدی عمر و ارتقاء بکنه مادر خوابه یا غافله کافیه. یک کلامی رو مرحوم حالا من نمیدونم عبارت شهید مسالک چجوریه، اونی که تو عبارت مرحوم آقای خویی حکایت از ایشون آمده همین جهته که یحرم و موجب نشر حرمت میشه لو سعا این بچه به طرف مادر وهی نائمه او غافله او مغمى علیها، مادره بیهوشه، این بچه خلاصه چهار دست و پا کرد رفت پستان مادر رو گرفت شیر خورد، به رحمی که اون حد رضا محرم محقق شد. ایشون ادعایی که انه اجماع بر کفایت کرده، اگر همچین چیزی باشه این معناش اینه که استنادم لازم نیست، مادری که بیهوشه با مادری که مرده است در این جهت تفاوت نمی کنه.
ایشون رو نبایدش قید می دنه که استناد به معنی مباشرت.
بخونید عبارت ایشونو، من چون که متن عبارت ایشونو مراجعه نکردم اون چه نقل میکنم از کلام آقای خویی نقل میکنه.
عبارتشونی که در ضمن این استدلال که میگه و بقیه موضوع که رفت استدلال به آیه من اقتضائها استناد الفعل الیها به معنا کونها مباشره.
کونها مباشره یعنی این که در مقابل این که بچه بره بکنه، این همون استناده، یعنی مادر شیر بده لازم نیست، بچه شیر بخوره کافیه، این همونه، درسته. به معنا کونه ها مباشره، نه اینکه به معنای اینکه تصویبیش کافی نیست، به معنا کونه ها مباشره یه معناش اینه که مادر باید این کار رو بکنه، بچه اگر چهار دست و پا بره شیر بخوره کافی نیست. بخونید دنبالش همینه، و هوا منتفع عن المیته، در مورد میته این میته شیر نداده.
فیه ان ذالک و ان کان ظاهر الآیه الا ان القصد الى الارضاء و فعله من المرضع غیر شرط اجماعا بل لو سعى الیها الولد و هی نائمه او القمه ثديها و هی غافله و هی غافله احد تحقق الحکم
همینه که انه ایشون میخواد بگه قصد و مثلا استنادم شرط نیست، ایشون تعبیر کرده مباشرت شرط نیست، لازم نیست مادر شیر بده، که انه اون سبب نشر حرمت اینه که بچه شیر بخوره، نه اینکه مادر شیر بده به این معنا که به این مادر استناد پیدا کنه که این مادر شیر داد، نه، اگر این بچه چادر صفا بکنه بره پستان مادر رو بگیره و شیر بخوره اینم موجب نشر حرمته. ولیکن به نظر میرسه اجماع تعبدی فی البین نباشه و اونی که ایشون داره میفرما که انه یک مناسباتیه که ایشون داره میخواد بگه قضیه این که اگر این بچه چهار دست و پا بکنه بره شیر بخوره کافیه، پس بنابراین اگر از پستان میتم بچه شیر بخوره باید کافی باشه، چون که ارضاء به معنای مباشرت به معنای استناد شرط نیست. خب اگر شما اجماعی در اون مورد دارید، تعبد خاصی دارید، فبها، اما در این مورد که اجماعی ندارید علل قاعده نباید موجب نشر حرمت باشه، ولی در این حال کلام ایشون هم مراجعه بکنید تا انشاءالله بحث رو دنبال بکنید. در این بحث مرحوم آقای خویی 6 وجه همونجوری که عرض کردم متعرض شده که عمده وجه قابل توجهش که ایشون هم قبول کرده بود مورد اشاره قرار گرفت، ولی برخی وجوه دیگر تو کلام ایشان هست. نگاه بکنید انشاءالله جلسه بعد این بحث بلکه به سرانجام دیگه نهایی برسه. الحمدلله رب العالمین.